پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهره لوشان تقدیم شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. قرار است غلام محمد اسحاق زئی سفیر حکومت برکنار شده افغانستان امروز به مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی کند، ولی طالبان اعتراض کرده میگویند کسی که بر خاک افغانستان تسلط ندارد چطور میتواند از این کشور نمایندگی کند؟
کسی که به هیچ حصه از اراضی افغانستان تسلط ندارد به کدام اصول میتواند به نمایندگی از افغانستان سخنرانی کند؟
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید هنوز هم منتظر پاسخ کشورها برای از سرگیری پروازها از میدان هوایی کابل است.
از لحاظ تخنیکی کشورها یعنی مسئولیم مسئولیت تمام پروازها در فضا و در محیط یک کشور است یا در میادین هوایی که نشست و برخواست میکنن. و این تضمین دادیم به تمام همسایگان خود و به تمام کشورهایی که با ما رفت آمد دارد.
حضور خانواده ها در تفریحگاه های ولایت سرپل کم رنگ شده است.
باید برتان بگویم که در گذشته ها بیروبار زیاد بود. مردم عاید خوب داشت، پول داشتن، میتونستن به هر طرف چکر برن.
و در گزارش میشنویم که سرمنشی ملل متحد وضعیت افغانستان را شبیه میانمار میداند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. رئیس جمهور برکنار شده افغانستان میگوید صفحه فیسبوکش هک شده. سازمان صحی جهان گفته که اکنون فرصت بزرگی برای از بین بردن بیماری پولیو در افغانستان است. چهار حزب در جرمنی در نظر دارند که برای تشکیل یک حکومت ائتلافی بحث کنند. تفصیل اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان در صفحه رسمی تویترش امروز دوشنبه نوشته که صفحه رسمی فیسبوک او هک شده و اینکه محتوای تازه نشر شده در آن در مورد درخواستش برای همکاری جامعه جهانی با حکومت طالبان فاقد اعتبار است. اندک پیش از آن بیانیه در صفحه رسمی فیسبوک آقای غنی منتشر شد که در آن به نقل از خود آقای غنی انتقاد شده که چرا به نمایندگی از حکومت افغانستان غلام محمد اسحاق زئی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی میکند. اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان اسحاق زئی را به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گماشته بود. در بخشی از متن آمده که جامعه جهانی به جای اینکه از ملت افغانستان فاصله گیرد باید با حکومت فعلی و رهبری طالبان تعامل و همکاری کند. اما آقای غنی در توییتر گفته که محتوای تازه نشر شده در صفحه فیسبوکش فاقد اعتبار بوده است. در حال حاضر این متن از صفحه فیسبوک رئیس جمهور برکنار شده برداشته شده است. ایوان کورچوک وزیر امور خارجه سلواکیا میگوید کشورش هنوز آماده به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان نیست. کورچوک پس از برگشت از اجلاس اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد این مطلب را امروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در شهر براتیسلاو بیان کرد. او گفت
طالبان به رسمیت شناخته نشده و ما هم برای به رسمیت شناختن آنها آماده نیستیم. اما طالبان گروهی است که ایالات متحده در سال 2019 میلادی با آنها تحت شرایط ویژه در ارتباط با خروج نیروهای خود از افغانستان به نتیجه رسیدند.
طالبان در 15 ماه آگست حاکمیتشان بر افغانستان را تحکیم بخشیدند و متعاقب آن کابینه سرپرست را اعلان کردند. اما تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. سازمان صحی جهان میگوید که امسال در افغانستان تنها یک مورد مثبت بیماری پولیو فلج اطفال ثبت شده است. در تویتر این اداره جهانی امروز دوشنبه آمده که پار سال 56 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده بود. مسئولان سازمان صحی جهان میگویند که آماده اند که واکسن پولیو را به کودکان افغان خانه به خانه تطبیق کنند و اینکه این کار باید هر چه زودتر عملی شود. سازمان صحی جهان گفته که اکنون فرصت بزرگی است برای از بین بردن بیماری پولیو در افغانستان. طالبان در گذشته با واکسن خانه به خانه اجازه نمیدادند. آنها مدعی بودند که از این کمپاین برای مسائل استخباراتی استفاده می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نظر است امروز 4 حزب جرمنی برای تشکیل حکومت ائتلافی با هم بحث کنند. چند ساعت پیش از این نتایج رایدهی انتخابات دیروز نشان داد که حزب چپگرای سوسیال دموکرات نسبت به اتحاد محافظه‌کار حاکم که انگلا مرکل رهبری آن را دارد در این کشور اندک پیشی گرفته است. نتایج ابتدایی نشان داد که حزب سوسیال دموکرات ها 25.7 و اتحاد محافظه‌کار تقریبا 24% رای گرفتند. اولوف شولز نامزد حزب سوسیال دموکرات با پست صدارت جرمنی امروز دوشنبه در جمع هوادارانش در شهر برلین پایتخت جرمنی گفت:
Die Wählerinnen und Wähler haben auch sehr klar gesprochen. Sie haben gesagt, wer
رای دهندگان به طور آشکارا گفتند که کی باید کابینه جدید را تشکیل دهد. آنها از 3 حزب، سوسیال دموکرات، حزب سبز و حزب دموکراتیک آزاد حمایت کردند. این تمایل آشکار مردم ما را نشان می دهد به این که حکومت جدید باید از طرف این 3 حزب رهبری شود.
هر دو جانب مدعی‌اند که آرای کافی برای ایجاد حکومت جدید به دست آوردند. پیتر سیارتو وزیر خارجه هنگری با الکسی میلر رئیس شرکت بزرگ گازپروم روسیه امروز در بوداپست پایتخت هنگری قرارداد جدید انتقال نفت به این کشور را امضا کرده است. هنگری در ماه گذشته گفته بود که با مسکو در مورد شرایط این قرارداد توافق کرده است. بر اساس این قرارداد در نظر است که انتقال گاز طبیعی روسیه از اول ماه اکتبر به هنگری آغاز شود. وزیر خارجه هنگری در اواخر ماه آگوست گفته بود که این قرارداد برای 15 سال امضا شده است. و زلزله به مقیاس 5.8 درجه ریشتر جزیره کریت یونان را تکان داد که در نتیجه آن حداقل یک نفر کشته شد. تلویزیون یونان تصاویری را نشان داد که در نتیجه این زلزله تعداد زیاد مردم مجبور به ترک خانه هایشان شده و به سرک ها برآمدند. تکان های این زلزله در شمال جزیره کریت هم احساس شده است. شاهدان عینی گفته که زلزله تعداد زیاد خانه ها را متضرر کرده است. پایان اخبار.
ساعت 5:08 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است غلام محمد اسحاق‌زئی به نمایندگی از افغانستان به مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی کند. ملل متحد در وبسایت خود نوشته که در کنار نمایندگان دیگر کشورها، ظهر امروز به وقت آمریکا نماینده افغانستان نیز به اجلاس سخنرانی میکند. غلام محمد اسحاق‌زئی سفیر حکومت برکنار شده افغانستان در ملل متحد هنوز هم در سمتش باقی است. طالبان گفتند کسی که به هیچ حصه از اراضی افغانستان تسلط ندارد چطور می تواند به نمایندگی از این کشور به ملل متحد سخنرانی کند؟ همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
قرار است امروز غلام محمد اسحاق‌زئی به نمایندگی افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. در وبسایت سازمان ملل آمده است که نشست بعد از ظهر امروز آغاز خواهد شد. آقای اسحاق‌زئی در حال به نمایندگی از افغانستان در این نشست سخنرانی می کند که گروه طالبان حدود 1.5 ماه قبل قدرت را در افغانستان به دست گرفت و کابینه سرپرست را اعلان کردند. از سوی دیگر سهیل شاهین عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر دیروز به رادیو آزادی گفت از سازمان ملل متحد انتقاد کرد که به نمایندگی طالبان حق اشتراک و سخنرانی در نشست عمومی را آقای اسحاق‌زئی ندارد. او گفت این حق آنهاست که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شوند. پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان از سازمان ملل متحد خواسته بود که سهیل شاهین به عنوان نماینده دائمی افغانستان در مجمع عمومی این سازمان سخنرانی کند. سازمان ملل متحد تا هنوز رسمن به این نامه پاسخ نداده، اما گفته که در مورد آن غور می کند. افغان ها امیدوارند که جامعه جهانی با ادامه همکاری های خود آنها را تنها نگذارد.
در گزارش همکارم شنیدید که نماینده حکومت برکنار شده افغانستان قرار است امروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. در گفتگوی تلفنی از پوهان ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، پرسیدیم که سخنرانی آقای اسحاق زئی در ملل متحد و نمایندگی وی از کشور در این سازمان چه تأثیر روی اوضاع خواهد داشت. وی در پاسخ چنین گفت:
حرف این که تغییر در مملکت آمده، یعنی در افغانستان یک نظام از بین رفته و نظام جدید بر سر اقتدار شده. اگر نماینده حکومت جدید سازمان ملل متحد در اجلاس نبپذیره یا بر سر حتی تقاضای از اونا هم اجازه سخنرانی برش نمیده، حق عزیز سازمان ملل متحد اصلا نداره که نماینده حکومت از بین رفته را یا فراری را یا عزل شده را که هیچ نوع صلاحیت در مملکت از لحاظ ندارن او را سیج بتن که باید حرف بزنن و حرفاش از من واضح که ضد نظام فعلی است، که ای با خلاف تمام موازین و اصول حقوق بین الملل عمومی و حتی مواد منشور سازمان ملل متحد است.
یعنی پوان صاحب، امکان داشت که نه نماینده از حکومت برکنار شده و نه از طالبان در اجلاس اشتراک کنه؟
یعنی اگر با طالبان اینا راه سلامی در پیش نبگرفتند و اجازه نمیدارند که نماینده شان صحبت بکنه، به نماینده قبلی خواه اصلاً باید از دفتر ملل متحد اونها را رخصت کنند، برای اینکه دیگر نماینده افغانستان نیستند، برای اینکه طالبان نماینده خود معرفی کردند مکتوبی یک هفته قبل.
چرا ملل متحد مثلا مجبور شده که نماینده یک حکومت برکنار شده را اجازه بده که از این کشور در مجمع عمومی ملل متحد نمایندگی کنه؟
دنیا شاهد است که و ما افغان ها هم دیدیم و میشنویم که از مدت به این طرف در کشورهای غربی، چی در اروپا چی در امریکا، خاصتا در امریکا به صورت بیشترش لابیگری های بر ضد طالبا وجود داره که در او هم افغان های مقیم اوجه را اجازه دادن و هم خارجی ها این لابیگری ها را بر ضد طالبان دارن و اونایی را برای انداختن و حتی ملل متحد خلاف منصورش استعمال میکنن بر ضد طالبا، که به نفع سازمان جهانی که وظیفه اول و مهمتر و آخرش هم حفظ صلح و امنیت بین المللی، نه سبب شدن به اینکه جنگ بین ملت ها یا داخل دولت ها آغاز شود.
پوهان صاحب، ملل متحد هم ملاحظات داره راجع به رسمیت شناختن حکومت طالبان. مثلا گفتن که حکومت فراگیر باشه و حقوق زنان و دختران رعایت شود.
هر دولت استقلال خود داره که چه قسم پالیسی و سیاست را اختیار میکنه، اما او دولت ها بهتر موفق هستند که با در نظر داشت کنوانسیون های بین المللی، موافقتنامه های بین المللی و فیصله های صلح‌آمیز که بین المللی به نفع بشریت هم اطاعت بکنند. طالبان تابان بر ضد تعلیم دخترها و کار خانمهای محترم افغانی چیزی نگفتند، اما گفتن که زمینه را برشار مساعد بکنیم و منتظر وقت هستن اینا یک ماه و یک هفته یا در روز میشه که به قدرت رسیدن. ما دیدیم که حکومت ها سالها ندانستن به اهداف تشکیل حکومت خود برسن و به اینا باید وقت داده شود.
پوهان ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره سخنرانی نماینده حکومت برکنار شده افغانستان در ملل متحد ابراز نظر کرد. قرار است غلام محمد اسحاق زئی امروز به مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی کند. طالبان اعتراض نموده، گفتند کسی که بر اراضی افغانستان تسلط ندارد چگونه میتواند از این کشور نمایندگی کند؟
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی،
صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید هنوز هم منتظر پاسخ کشورها برای اثرگیری پروازهایشان از طریق میدان هوایی کابلند. به گفته این اداره، آنها با ارسال نامه رسمی از چندین کشور خواستند تا پروازهایشان را به افغانستان اثر گیرند، اما تنها ایران و پاکستان در مورد پاسخ مثبت دادند. این در حال است که شمار زیادی از مسافران در داخل و خارج از افغانستان به خاطر نبود پروازهای خارجی به کشورشان با مشکلات فراوان روبرو اند و برای عادی شدن پروازهای مسافربری لحظه شماری می کنند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
از ورود طالبان به کابل و گرفتن قدرت به دست آنها در افغانستان حدود 1.5 ماه می گذرد، اما هنوز هم میدان هوایی کابل بالت عادی آن بر نگشته است. مقام ها می گویند که این میدان هوایی در یک شبانه روز برای 12 ساعت آماده پذیرش پروازهای داخلی و خارجی است، اما باز هم به غیر از ایران و پاکستان هنوز هیچ کشور دیگر پروازهایشان را به افغانستان از سر نگرفتند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که از چندین کشور همسایه و منطقه رسماً خواسته تا پروازهایشان را به افغانستان آغاز کنند، اما تا کنون این کشورها پاسخ مثبت ندادند. غلام جیلانی وفا، رئیس استانداردهای مسئولیت پروازهای این اداره، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که دلیل آغاز نشدن پروازهای شرکت‌های هوایی بین المللی مشکل فنی در میدان هوایی کابل نیست. او گفت
از لحاظ تخنیکی کشورها، یعنی مسئولیم، مسئولیت تمام پروازها در فضا و در محیط یک کشور است یا در میادین هوایی که نشست و برخاست میکنند. و این تضمین دادیم به تمام همسایگان خود و به تمام کشورهایی که با ما رفت آمد دارد. بنابراین اگر مسئله مسئولیت مطرح باشد، پس چرا کشور پاکستان و کشور ایران چنین پروازها را انجام می دهند؟ بنابراین مسئله مسئولیت مطرح نیست، ولی از لحاظ تخنیکی ما مطمئن هستم که هیچ نوع مشکلی در این راستا وجود ندارد.
تا هنوز روشن نیست که چرا خطوط هوایی بین المللی پروازهایشان را به افغانستان اثر نگرفتند و این هم مشخص نشده که آیا این اقدام با به رسمیت نشناخته شدن طالبان از سوی کشورها ربط دارد یا خیر. این در حال است که وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز با نشر اعلامیه گفت که همه مشکلات موجود در میدان هوایی کابل مرفوع شده و خواستار از سرگیری پروازهای بین المللی به افغانستان شد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت، با نشر این اعلامیه در تویترش نوشته که به شرکت‌های هوایی بین المللی اطمینان کامل داده خواهد شد. پیش از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، پروازها از میدان‌های هوایی کابل، مزار شریف و کندار به کشورهای همسایه و همچنین دبی، ترکیه و هند انجام می‌شد. در مورد اثرگیری این پروازها تا هنوز خبر نیست، اما برخی از مسافران گیرمانده در خارج از افغانستان میگویند که عدم پروازهای خارجی به افغانستان منجر شده تا مشکلات زیادی را متحمل شوند. راضی موسوی، مسافر که در هند گیرمانده و منتظر آغاز پروازها به افغانستان است، بر رادیو آزادی گفت
نزدیک به 1200 نفر همه روزه انتظار ازیره میکشند تا پروازها باز شود و دوباره به خانه‌هاشون برگردند. متاسفانه این 1200 نفر تنها کسایی هستند که به دلیل مشکل صحی به هندوستان سفر کردند و فعلا در شرایط بسیار بد و وخیم اقتصادی و روحی قرار دارند و تا حد زیادی عده از هم‌وطنان ما حتی پاسپورت هایشان گرو است به خاطر کرای اتاق و حتی مصارف روزمره خورد و خوراکشان را هم متاسفانه ندارند.
ناصر استومان، مسافر دیگری که در عربستان سعودی گیر مانده است، میگوید
تا امروز در عربستان سعودی گیر ماندم. مسافرانی که در امارات متحده عربی و عربستان سعودی گیر ماندند با مشکلات زیاد دچارند. از مقام ها تقاضا دارم تا پروازها را از سر گیرند.
پس از بیش از یک ماه تأخیر هفته گذشته، شرکت هوایی کامیر به پاکستان و شرکت هوایی ماهان از ایران به کابل پروازهایشان را از سر گرفتند. با آن هم مسافران شکایت دارند که قیمت تکت برای مسافرت در این پرواز پروازها به گونه چشمگیر از قبل افزایش یافته. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که از این مشکل پی برده و برای حل آن با شرکت‌های هوایی در تماس است. شرکت‌های هوایی گفتند که برای پرواز به کابل پول بیشتر به شرکت‌های بیمه می‌پردازند، بنابراین قیمت تکت‌ها افزایش یافته، اما اداره هوانوردی ملکی میگوید که این دلیل قانع کننده نیست.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت 5:20 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم مقیم نائب بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
نشریه آمریکایی بزنس انسایدر مقاله ای را درباره سخنان جنجال برانگیز دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا منتشر کرده است. دونالد ترامپ روز شنبه در گردهمایی عامیانش در ایالت جورجیا آمریکا درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان برخی ادعاهای بی اساس نمود. نشریه بزنس انسایدر می نویسد که رئیس جمهور ترامپ مدعی است آنانی که از افغانستان بیرون انتقال یافتند مطابق به شرایط خروج و تخلیه نبوده و به گفته وی حکومت صدها هزار شهروند آمریکایی را در کشور رها کرد که دشمن بر آن حاکمیت دارد. با نوشته نشریه بزنس انسایدر، با خروج آخرین تیاره آمریکا از کابل شمار افرادی که از افغانستان تخلیه شدند به بیش از 120 هزار نفر می رسند. اما روزنامه نیویورک پست مقاله زیر این عنوان آمریکا هزاران تن را که بایدن در افغانستان رها کرده فراموش نمی کند منتشر کرده است. مقاله در آغاز از روح الله سادات 28 ساله نقل کرده که می گوید در افغانستان هیچ چیزی را نمی توان تضمین کرد، حتی زندگی من. او که از شهر دوحه پایتخت قطر با روزنامه نیویورک پست صحبت می کرد گفته که عده ای از اعضای گروه طالبان خیلی ظالمند، به خاطر که سواد ندارن. از روح الله سادات همچنان نقل شده که میگوید عده ای از آنها مردم را مانند پرنده با گلوله میکشند، اما طوری که در کشورهای غربی حتی با پرندگان چنین برخورد صورت نمیگیرد. روزنامه در ادامه مقاله خود می نویسد سادات ترجمان نیروهای آمریکایی خوشبخت بود که در پرواز شرکت هوایی کام هیر توانست خود را به قطر برساند، اما با گفته نویسنده روزنامه بیش از 100 هزار شهروند آمریکایی و دارندگان گرین کارت در افغانستان باقی ماندند. طالبان در 15 ماه آگست کابل را تصرف نمودند و با خروج نیروهای آمریکایی و حاکمیت طالبان پروازها به خارج و داخل افغانستان متوقف شد. نشریه بریتانیای مل آنلاین مقاله را درباره ورزش پهلوانی در روزهای تعطیل در افغانستان منتشر کرده است. در مقاله مل آنلاین می‌خوانیم که پهلوانی تنها ورزش نیست، بلکه جوانان در این ورزش مهارت‌هایشان را نشان می‌دهند. در محل پهلوانی تعداد زیاد مردم گرد هم می‌آیند. شماری از آنها از پهلوان‌های مورد علاقه خود در میدان پهلوانی با شور و هیجان پشتیبانی می‌کنند و کسی که بازنده است مورد تمسخر قرار می‌گیرد. میل آنلاین در ادامه مقاله می‌نویسد که محمد عاطف 31 ساله پس از شکست رقیبش گفت 17 سال است که مصروف این ورزش می‌باشد. نشریه مل آنلاین بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس می‌گوید در میان مردمان گرد هم آمده اعضای طالبان حضور ندارند و احتمالاً اگر حضور داشته باشند در مسابقه ها سهم نمی گیرند. داور مسابقه پهلوانی می گوید نظارت از رقابت ها کار آنهاست نه طالبان.
در این شب و روزها حضور خانواده ها در تفریگاه ها از جمله دره انگشت شاه در سر پل کمرنگ شده است. کاهش ورود خانواده ها به مکانهای تفریحی بر کاروبار مردم در آنجا تأثیر منفی گذاشته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اینجا انگشت شاه در ولایت شمالی سرپل است. دکتر خلیل رسولی با 6 تن از دوستانش برای رفع خستگی از شهر شبرغان به اینجا آمده است. او پیش از این نیز یک بار از این محل تفریحی دیدن کرده.
خصوصا که همراه دوستا بسیار بر ما خوش گذشت. چه قصه کنم، هر چقدر تعریف توصیف کنم، ارتباط انگشت شاه هنوزم کم است. بسیار یک جای تاریخی، یک جای دیدنی بود.
این تفریحگاه طبیعی در روستای شبوکن در فاصله 8 کیلومتری جنوب ولسوالی سانچرک سریپول واقع است. پیش از تسلط طالبان حضور خانواده ها در این محل تفریحی بیشتر بود، اما اکنون جمع و جوش مردم کم رنگ شده است. این تفریحگاه نه تنها مکانی برای خانواده های خسته از کار، بلکه زمینه اشتغال صدها مردم محل را نیز یک سال پیش فراهم کرده بود. جمشید 25 ساله از روستای توگزار ولسوالی سانچارک در انگشتشا قبلا هتل داشت. او میگوید از اینکه حضور خانواده ها امسال کم رنگ شده و کاربار آنها اثر منفی گذاشته است. جمشید به همین دلیل از هتلگری دست کشیده، حالا در بیکاری به سر میبرد.
باید برتون بگم که در گذشته ها بیرباز زیاد بود، مردم عاید خوب داشت، پول داشتن، میتونستن به هر طرف چکر برن، دلشان راحت بود. حال کل مردم فقیر شده، پول ندارن، نان خوردن حتی ندارن، چی برسن که بیان مردم سیاحت بکنن.
به گفته جمشید قبلا مانند او ده ها تن دیگر روزانه به راحتی در این محل کار میکردند و مخارج خانوادهشان را تامین میکردند. سید رسول از دهکده کوهستانات سریپول است. او میگوید مهمانان این تفریحگاه اکثرا خانواده هایی بودند که از دیگر ولایات افغانستان می آمدند.
هرچند با آمدن طالبان منطقه ما آرامی است، خوش هستند مردم، اما بعضی هاشان می ترسند از خانه برآمده نمیتانند و مردم پول ندارند خرج کنند.
طالبان برای مردم اطمینان می دهند که می توانند همراه با خانواده هایشان به تفریحگاه ها بروند. با این همه بسیاری از مردم چالش های اقتصادی را علت حضور کمرنگ مردم در تفریحگاه ها می دانند. دره انگشتشا در ولایت شمالی سریپول یکی از جاذبه های طبیعی پربازدیدی است که آب از میان دره سرازیر شده و فضا را سبز و هوا را آگنده از عطر گل ها و نباتات مرغوب نموده است. دکتر خلیل رسولی که دو بار از این تفریحگاه طبیعی دیدن کرده، دیگران را نیز به دیدن آن مشوره می دهد که از آب هوای آن لذت ببرند.
Israel has many friends and allies.
Human rights
is defense. Human rights is defense. The Russian Federation
needs to be understood.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک قرار است امروز خاتمه یابد. در این نشست یک هفته‌ای تا کنون روی موضوعات مهم از جمله وضعیت در افغانستان، میانمار، ایتوپیا و تغییرات اقلیمی تمرکز بیشتر صورت گرفته است. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در سخنرانی افتتاحی خود وضعیت در میانمار را با افغانستان مشابه خواند و گفت که صلح و ثبات در این دو کشور با یک رویای دوردست مبدل شده است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت در میانمار مشابه وضعیت فعلی در افغانستان است و هر دو کشور به صلح و ثبات فوری و پایدار نیاز دارند. وضعیت در افغانستان و میانمار از موضوعات مهم اند که در نشست یک هفته‌ای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد آن گفتگو صورت گرفت. قرار است که امروز آخرین نشست این مجمع با سخنرانی نماینده های کشورهای مختلف اختتام بیابد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که آقای گوترش حمایت بی‌درنگش را از افغانستان و میانمار در حال اعلام کرده که حدود 8 ماه پیش قدرت را نظامیان در میانمار به دست گرفت و این کشور شاهد تنش‌های خونین و مرگبار بود. رژیم طالبان که 20 سال پیش بعد از حمله آمریکا بر افغانستان از هم فرو پاشید، طالبان در 15 آگست بار دیگر قدرت را در این کشور به دست آوردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که اما بعید است که سازمان ملل متحد اقدام را علیه حاکمان جدید میانمار انجام دهد، زیرا آنها از حمایت چین و روسیه برخوردارند. چین و روسیه از جمع بزرگترین تامین کننده های تسلیحاتی میانمار خوانده می شوند و به خاطر که هر دو کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان مللند، سرگونه تلاش سازمان ملل برای وضع تحریم‌ها بر میانمار از سوی چین و روسیه ویتو خواهد شد. زمانی که اردوی میانمار دولت منتخب به رهبری آنگ سان سوچی را در میانمار برکنار کرد، با شواهد اندک ادعا کرد که انتخابات عمومی حزب آنگ سان سوچی با تقلب گسترده همراه بود. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشری گفته که گرفتن قدرت از سوی نظامیان در میانمار منجر به کشته شدن 1100 نفر شده. نهادهای حقوق بشری هم عملکرد نظامیان در میانمار را مورد انتقاد شدید قرار داده و گفتند که حکومت نظامی در آن کشور باعث ناپدید شدن‌های اجباری شده و غیر نظامیان را مورد خشونت قرار داده. میشل بشلت، کمیشنر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری گفته که جامعه جهانی باید تلاش‌های خود را برای احیای دموکراسی و جلوگیری از درگیری‌های گسترده در میانمار انجام دهد.
گزارش بود درباره اجلاس مجمع عمومی ملل متحد که قرار است امروز خاتمه یابد. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان در صفحه رسمی تویترش امروز دوشنبه نوشته که فیسبوکش هک شده و این که محتوای تازه نشر شده در آن در مورد درخواست او برای همکاری جامعه جهانی با حکومت طالبان فاقد اعتبار است. ایوان کورچوک وزیر امور خارجه سلواکیا میگوید کشورش هنوز آماده به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان نیست. کورچوک پس از برگشت از اجلاس اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد این مطلب را امروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری بیان کرد. سازمان صحی جهان میگوید که امسال در افغانستان تنها یک مورد مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال ثبت شده است. تویتر این اداره جهانی امروز دوشنبه آمده که پارسال 56 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده بود. در نظر است امروز 4 حزب جرمنی برای تشکیل حکومت ائتلافی با هم بحث کنند. چند ساعت پیش از این نتایج رایدهی انتخابات دیروز نشان داد که حزب چپگرای سوسیال دموکرات نسبت به اتحاد محافظه‌کار حاکم که انگلا مرکل رهبری آن را دارد در این کشور اندک پیشی گرفته است. پیتر سیارتور وزیر خارجه هنگری با الکسی میلر رئیس شرکت بزرگ گاز پروم روسیه امروز در بوداپست پایتخت هنگری قرارداد جدید انتقال گاز به این کشور را امضا کرده است. و زلزله به مقیاس 5.8 درجه ریشتر جزیره کریت یونان را تکان داده که در نتیجه آن حداقل یک نفر کشته شده.
و دوستان عزیز، در بقیه برنامه پروگرام های هفتوار رادیو آزادی را میشنویم. نخست پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال نشر می شود و به تعقیب آن از میدان ورزش.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته روی محافظت از اطفال حرف می زنیم. کسانی که در مقابل اطفالشان بی‌پروا هستند و در محافظت از آنها توجه نمی کنند، اطفالشان با چی عواقب خطرناک روبرو خواهند شد؟ در آغاز برنامه گزارش داریم در این مورد و بعد از آن برای آگاهی بیشتر خانواده ها از روش های محافظت از اطفال مصاحبه داریم با دکتر سید عبدالحکیم دانش، شنونده های عزیز. کسانی که دارای فرزند هستند می دانند که مراقبت و محافظت از اطفال کار بسیار دشوار و سخت است، زیرا اطفال در حال تجربه اشیای ماحول خود هستند و همیشه اتفاق افتاده است که با اندکترین غفلت والدین اطفال با خطرات جدی روبرو شدند. دکتران می گویند که اشیایی که برای اطفال خطرساز هستند باید از نزد اطفال در جای پت و گوشه نگهداری شوند تا اطفال به آنها دسترسی نداشته باشند. در این میان والدین را هم سراغ داریم که در مقابل فرزندانشان بی‌پروا هستند و توجه جدی به اطفالشان نمی داشته باشند. شاجان که مادر چند طفل است می گوید کودکش به دلیل بی‌پروایی که از طرف خوشویش صورت گرفت به داخل تنور افتاده بود.
خودم خانه می بودم که تندور می کردم،
نان پخته میکردم. خوب اولادداری میکردم که مردم عوض سمرا میخورد. یک روز از پیش خوشویم بچیم در تندور رفتیده بود. آه اینم یه گفت که یک زن همسایه آمد که دیگر بود. خوشویم پیچه سفید سر تندور شدیم بچیم هم در بغل خود. پیش ما بود ایره به او دادم و زن گفت ماما یک چاقو بده که من کدام چیز بیکنم. من که رفتم این خوشویم خیسته بود کدام چیز که بچی مردم سر تندور مانده بودم. این همه تو بفرق در تندور رفتم سرک سوخته بود. بازو شو نارامی که صبح همه تو دیدیم که سرک سوخته بود. باز دکتر بودیم دوا چیز گرفته مادرام توجه اولادای خود باشه.
در اکثر خانواده ها مادران مصروف کارخانه می باشند و مسئولیت پدران نیز است که با همسرانشان کمک نبوده و از اطفال خردسال در خانواده نگهداری و محافظت نمایند. جمشید یکی دیگر از کسانی است که می گوید پسر کاکایش که کودک است از اثر بی‌توجهی والدینش دستش را با پل یک بار مصرف بریده است و حالا ملول است.
در خانه ما فهمیدی اثر خودم بی پرواز اشتوکار اصلا نگار نمیکنن محافظت نمیکنن ازش اشتوکار که فهمیدی اشتوکار طفل اصلا نمیفهمه فهمیدی یا که قنچی خودم میزنه یا اثر خود گازو چپا میکنه یا روغن چپا میکنه پدرها یا پیشیره شور نگاه کنه تو هنه میشه طفل یا در خانه لابت یا در کچه لابتی برو که من طفل آورده بیاد طفل ما سپی کرده خواه از مره خودم بچه که که ما فهمیدی زد کده پلا بار مصرف دست خود زد فهمیدین رگ دست خود برید دواخانه بردیم چه علاج از اون نشد اون دستش علیم مهی بس طفل بوده.
دکتر عبدالله صدیقی تاکید میکند که اطفال نباید به اشیای برنده و تیز دسترسی داشته باشند و میگوید که محافظت از اطفال یک امر ضروری است و خانواده ها آن را باید جدی بگیرند.
بعضی کارهایی است که از غفلت میشه یا از بی‌پروایی والدین میشه بالاخره نتیجه میشه که ایشان اولاد معیوبی را به جامعه تقدیم میکنه. ما باید بسیار جدی باشیم، بسیار متوجه اولاد خود باشیم، متوجه بازیایشان باشیم و تمام چیزایی که مثلا آلات جاری هست از قبیل پاکی، قیچی و مثلا کار، چاقو، اینی چیزها رو همیشه ما باید از دسترس اطفال خود دور داشته باشیم. حتی قلف باشه در یک الماری بلند یا در یک بکس باشه. حتی اگر ما اکثر دواها رو ببینیم در همون کاغذ دوا یا در قوطی دوا نوشته است که لطفاً دوا رو از دسترس اطفال دور نگه دارید. اطفال دوا هم بسیار مضر است، حتی سبب مرگ اطفال میشه. نه تنها دواها، بعضی دواهای دیگه است، مثلا دوای موش یا گان چیز دیگه را در خانه استفاده میکنن. این چیزا را والدین بعد از استفاده ضرور در جای بلند و یا در بکس و الماری که قفل داشته باشه و اطفال نتونه به اون دسترسی داشته باشه باید نگه داره. در غیر از او خدا ناخواسته اگر اطفال دوایی را خورد امکان داره سبب بیهوشی، سبب مرگ، سبب فلج شدن و بسیار عواقب ناگوار دیگه در قبال داشته باشه.
به گفته دکتر صدیقی نگهداری و مراقبت از اطفال مسئولیت بسیار جدی و مهم والدین است و پدران و مادران در این زمینه غفلت نکرده و از اطفالشان به گونه درست محافظت نمایند. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی دهی والدین در بخش محافظت و نگهداری اطفال و نوزادان صحبت داریم با دکتر سید عبدالحکیم دانش که تقدیم می شود. مراقبت از اطفال از کدام زمان آغاز میشه و تا کدام زمان ادامه پیدا میکنه؟
وقتی که ما مراقبت از اطفال میگیم وقتی که مادر حامله میشه از نموج شروع میشه. اگر مراقبت درست صورت نگیره، توجه درست صورت نگیره، مسئولیت طفل در اون بطن مادر زمانی که در مرحله حاملگی قرار داره در اونجا به خطر مواجه میباشه. و طور مثال ما میگیم که در 3 ماه اول مادرها فولیک اسید بگیرن. اهمیت از این چی است؟ اگر در این مرحله گرفتن اشعه فولیک اسید یک نقیصه در تیوب عصبی طفل که وقتی که در ستون فقرات از تیوب عصبی است یک نقیصه می باشه دمی، شما دیده باشین به شکل یک برآمدگی در قسمت کمر یا در قسمت گردن اکثرا پیش اطفال دیده میشه که باز تا طفل معیوب میشه دیگه. تا که زنده است دماغ از او فعالیتش، انکشاف ذهنی از او مستقیم به خطر مواجه می باشه و یک نقیصه پیشش به وجود می باشه و دائمی می باشه. در پالوی از این آمار سوراخ‌های قلب پیش اطفال چقدر بلند است و اینمی در نتیجه غفلت و بی‌پروایی فامیلا و خصوصا کسایی که مستقیم از طفل مراقبت میکنن که پدر و مادر از فامیل که یا دوای خود سر میگیرن یا پیش اشخاص مسلکی مراجعه نمیکنن در زمان حاملگی، در نتیجه نمی بی‌پروایی وقتی که دوای استروئید مادر حاملگی بگیره که نباید در این مرحله برش توصیه شود و تجویز شود، اونموز که طفلش به سوراخ قلب مواجه میشه که چقدر پرهزینه است و چقدر توانایی و قدرت و انکشاف طفل و در مجموع وضعیت اقتصادی خانواده را متاثر میسازه. و بعد از اون زمان که طفل تولد میشه، اطفال وقتی که شروع میکنن به چارغوک برا رفتن، استاد شدن و نشستن و چارغوک، این باز یک مرحله مهمه است که والدین باید توجه کنن. چیزایی که طفل در این مرحله کش میکنه یا با هر دو دست یا با چارغوک، خود به اشیایی که در محیطش هست، هر چیزی که باشه او نمیفهمه. اگه او گرمی باشه مثلا، اگه بخاری باشه، چیز داغ باشه، ترمز اگه باشه، یا چیزای برنده و نوکتیز، چاقو، پنجانه، یا وسایلی که در خانه اکثرا میباشه توجه نمیشه. یا ما دیدیم زیاد آبگرمی را در میروی خانه میمانند، ساکت چون پایین است، آبگرمی را در دالیز مثلا در ساکت میزن یا در تشناب. طفل چارغوک کده میره، بسیار زیاد آمارش هم داریم که اطفال میسوزن. سوختگی های حتی درجه سه که به شکل دائمی معیوبیت ها سبب معیوبیت ها میشه. در مجموع اگه بگویم، وسایلی که برنده است، تیز است، نوکتیز است، وسایل برقی است، وسایل تسخین است، چی گرما چی سرما در محیط ما حول طفل، باید اول گذاشته نشه. اگه گذاشته میشه، یک کس همیشه به شکل دوامدار مسئولیت داشته باشه که از اطفال نظارت و مراقبت درست بکنه. ترام نکنیم که ما وقتی که محافظت میگیم قسم فضا را سر طفل قید کنیم که او را نه فرصت بازی بدهیم، نه فرصت امو لذت بردن از مرحله طفولیت شه برش بدهیم، فضا را زیاد سرش قید کنیم، هیچ نمانمش که از خانه بیرون شه. این کارم باید ما انجام ندیم. در پالوی از این دواها بسیار یک خطر جدی است. ما بسیار امیال هم ارقام داریم که در شفاخانه ها و در مراکز صحی طفل در نتیجه بیپروایی فامیل، بازم تنها والدین نمیگیم، در مجموع فامیل، بعضن پدر کلانا یا مادر کلانا میباشه که دوای خود میخوره، اموج از پیش میمونن، طفل رفته دوا را گرفته، دفتن در مدن خود تیر کرده و مسموم شده. تا که در شفاخانه میرسه، تا که امیده ششته میشه و مراقبت های کمک های اولیه برش میشه، بسیار خطرناک است. هر لحظه حیات طفل تهدید میکنه و طفل با معافیت یا سیستم دفاعی ضعیفی که داره توان مقابله با این همه تو شرایط نداره. بسیار آمار و ارقام تلفات و مرگ و میر پیشان بسیار بلند. دیگه خوب است که در این قسمت توجه صورت بگیره.
در قسمت روش ها اگه بگوین که خانواده ها کدام روش ها را پیش بگیرن تا اطفالشان مسئول باشه و از این خطرات دور باشه،
اول خود کوشش شوه تا حد نهایی که طفل هیچگاه در این مرحله، خصوصا تا امی 3 سالگی و 4 سالگی، میگه هیچگاه طفل باید تنها گذاشته نشه. اگر امکانش نبود، باید طفل همراه خود ببره، مستقیم زیر نظرش، دیدش باشه، صاحب دیدش، جایی که طفل نگهداری میشه. موارد است که باید خانواده ها متوجه باشن. تشنابا، این جایی است که دهلیز و تشناب و کلکینا را ما که میگیم، نه زینه، کتاره اگر نداشته باشه یا جالی نداشته باشه یا مانعی که طفل با آسانی بتانه، و مثلا از کلکین به اندازه پخش است که طفل همیده چارغوه کام میکنه میره خودم اندازه. این همی مراقبت ها، معیارهای وقایوی است که پیش از پیش پیشگیری میکنه از حوادث، بسیار کم میکنه آمار صدمات و خطرات به طفل. اینی موارد هم متوجه بشن، ساکت ها را متوجه بشن، وسایل تسخین و وسایل در مجموع پخت و پز
که
آب جوش است، ترموز است، چایبر است، که اکثر طفل ما گفتیم که به هر چیز خود میرسن و کش میکنه او را سر خود چپه میکنه. این وقتی که ما مراقبت از طفل میگیم، در این کل فامیل نقش بسیار کلیدی داره، نه تنها پدر و مادر، خوشو خسر، برادر کلان، همشیره کلان، مادر کلان، پدر کلان، هر کسی که اینمی یک فامیل تشکیل میده، کل از یا به نوبه خود نقش بسیار کلیدی در مراقبت و در محافظت از اطفال داره. به تنهایی تنها مادر بسیار مشکل است برش. به مو خاطر میگه که بزرگ کردن یک طفل مثل آباد کردن یک شهر است. و اگر همی مسئولیت ها را ما واقعا عملی بکنیم، اونم مترجم یک کار مهم است که باید برش توجه صورت بگیره.
خیلی ممنون دکتر.
تشکر از شما هم.
این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
از میدان ورزش.
در این برنامه ی رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه ی از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت بوده و از گزنده روزگار در امان باشد. در برنامه امروز نیز مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست مصاحبه میشنوید با عزیز الرحمن ملنگ، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت خوست.
ما تقریبا 3 تورنمنت فوتبال دارم، یک در ساحل لکان است، دیگر در ساحل دبکلی، سوم هم در استادیوم امانیست.
سمی سادات، ورزشکار رشته موتورسیکل رانی، در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
مسابقات ایران رفتیم، پاکستان رفتیم، ادامه دارم. مسابقات پاکستان دوم شدیم، در مسابقات ایران چهارم شدیم.
و در اخیر برنامه مطلب معلوماتی برایتان تهیه کردیم در رابطه با تاریخچه ورزش جدود.
ورزش جدود یک ورزش ژاپنی در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزاری شد.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، چنانچه شما در جریان هستید، پس از ورود طالبان به کابل و ولایت کشور برای مدت فعالیت های ورزشی متوقف شده بود، اما اخیرا این فعالیت های ورزشی در مرکز و ولایت اثر گرفته شده و رقابت های نیز در حال اجرا است. در این برنامه با عزیز الرحمن ملنگ، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت خوست مصاحبه کردم و در نخست از وی در مورد فعالیت های تازه ورزشی در ولایت خوست پرسیدم.
ما تقریبا 3 تورنمنت فوتبال دارم، یک در ساحل لکان است، دیگر در ساحل دبکلی، سوم هم در استادیوم امانیست که هم در چیز است تقریبا 2 روز است که با هور لیگ شروع شده، تقریبا 14 تیم است و یک و نیم ماه میگیرد. در 3 تا مسابقه فوتبال است، کبادی بودو که در این جمعه ختم شد و 2 تورنمنت والیبال دارم که هم در ولسوالی یعقوبی و دیگه شام در ولسوالی سبری. این 2 تا تورنمنت پیلم در والیبال دارم. آن یعنی 5 تورنمنت هاست که پس فوتبال 2 از والیبال پیلم شروع. همین نزدی که انشالله در روز بعد یک هفتش ولیت دیگاه میایه او در امیمه مسابقه داره و دیگه در مدیسی داره، تکواندو داره. این مسابقات پیلم هست که در جریان هست انشالله در میدار روز بعد شروع میشه. دیگه هم 35 پدراتون هست اگر نامشه دیگه هم در زیاد وقت میگیره. ولی فعلا ما 35 پدراسون دارم رسمان از طرف تربیت بدنی و ورزش افغانستان، اینجا پدراسون ها نمایندگا دارم.
هدف از راهاندازی از این مسابقات که فعلا راهاندازی کردین چی است؟ با چی هدفی راهاندازی شده؟
یک همی غور لیگ هست، یک چارده تیم هست، 4 تیم از یک غور لیگ خارج میشه، 4 تا تیم هم از اینجا می آیا زنید غور لیگ می آیا. این بخاطر در هر سال که در کلی ولیت ها میشه طرف پدراسون فوتبال افغانستان او برنامه داره در کلی ولیت ها میشه که حالی فعلا از خوش شروع شده که خودش از پدراسون فوتبال افغانستان دست نفر حیات آمده بود که در آبش روفی شه بود و یه خویی سیستما دیگه که هست همین 2 تورنمنت دیگه که ما دارم، یک تشویش جوانان کم شما که امارات افغانستان آمده بخاطر از این که زیاد نفراز و وطن خود اخراج می شد بخاطر از این که در وطن خود بانه با جوانان خودش ورزش کنه، هیچ مشکل نه. امارات اسلامی که تزو هم عزیز داره هیچ مشکل نداره و دیگه همی بزید مخاجره مواد است، دیگه تشویق ورزش کاراست و دیگه در میلکان هم که گرفتم و هم بخاطر مخاجره مواد گرفتم که بزید مخاجره مواد باید مخاجره مواد استعمال نشوه و جوان ها باید کوشش بکنه که او در ورزش بیعت او نفر ها که چست میزنه یا دیگه نشه میکنه او باید اختری که ورزش بود اصلاح شوه. نو یتوب چه مطلب دارم که به مطلبای جوان ها به خود صحت پیدا کنه و جوان ها تشویق شوه.
چقدر امکانات ورزشی در خوست شما دارین؟ مکانای ورزشی، استادیوم ها؟
الحمدلله در خوست جمنیزم دارم که پیر کار شروع بود و آج توقف است، تقریبا از 90% زیاد کارش خلاص است و دیگه یک استادیوم امانی دارم که 18,000 نفری است و دوم میدان ها دیگه کرکت است و یک شخصی دیگه میدان های شخصی هم فوتبال زیاد است میدان باسکتبال دارم، میدان هاکی دارم و تمرینات فوتبال در آکادمی دارم و اینجا جات از کرکت دارم، تقریبا نت آکادمی دارم که در کل آسیا نیست. دوازده پیچ دارم و هم در تربیت بدنی هستم. تربیت بدنی
در قسمت کرکت اگر بگویی که علاقمندی جوانان کرکت در خوست چقدر است؟ برنامه هایتان به خاطر پیشبرد و رشد ورزش کرکت چی است؟
الحمدلله فعلا دمی خوست برنامه کرکت شروع است. تقریبا از ولایت آمده اینجا مسابقات داره، تقریبا یک و نیم ماه یا میگیره در بر میگیره، ولی چیش تلبینای زیاد است اینجا. کرکت زیاد رشد کرده، در پاری کرکت فوتبال ها زیاد رشد کرده، ولی بال زیاد رشد کرده، ولی اینجا هر ورزش که هست زیاد تلبینا داره و زیاد چیز هست رشد کرده در طرف ولایت خوست.
چقدر در قسمت پیشبرد ورزش با شما مسئولین در ولایت خوست همکار هستند؟ چی محدودیت های تا فعلا وضع شده در کدام بخش است و اگر نشده چی همکاری صورت میگیره؟
من روز اول که دیوالی صاحب کشیستم، دیوالی صاحب ما گفتم که من لوج ما خراب است، میگه چه کم مصرف میشه. ما گفتم که یک لفظ افغانی رایی مصرف میشه، فعلا من را یک لفظ بعد آد بوره مچیز کنم یه خودش یک علاقه مندی سو دمی روز اول که آمده دیگه گفت کمی برنامه تا پیش ببر، برنامه که هر دکی مشکل دادی مرا در جران بدی مرا خدمت دستم. انشاءالله امارات اسلامی در پالوی ورزش هیچ مشکل ندارم، از هر برنامه که من پیش کردم اولا پیش گفتم.
سامی سادات ورزشکار تیم ملی موتورسیکل رانی در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
من سیطان الله فالات هستم، بالاتر از 13-14 سال میشه که تمرین میکنم، البته در چوکات فدراسیون پیش از اینکه تمرین میکردیم در سرگاه خیلی خیابونا میکردیم، به مسابقات ایران رفتیم، پاکستان رفتیم، در مورد مسابقات پاکستان دوم شدیم، در مسابقات ایران چهارم شدیم، در حالی که بر ما اجازه مدرسکل هم ندادن، مدرسکل کرا گرفته بودیم، مدرسکل های بسیار مدل پایین ما کرا گرفته بودیم، بگه بازم مدرسکل های خود ما اجازه نداده بودن. از این خاطر بازم دوم و چهارم ما از دو کشور گرفتیم و در کابل چندین نفر مقام اول دوم سوم نظر به حرکت ها و نظر به مسابقات ما، مسابقات کوهستانی، مسابقات فیلیپاج و هر کدام میشه که نظر به مسابقات ما مقام هم گرفتیم، اول دوم سوم. از این سه گزینه همیشه بوده دیگه، به خاطر می کرونا و دیگه دیگه مسابقات دیگه مون در کابل زمین مسابقه داشتیم، در ایران داشتیم، در مزار داشتیم، در پنجشیر داشتیم، جلال آباد داشتیم، در چندین ولایت خود افغانستان هم داشتیم، در بیرون مرزی هم داشتیم دیگه. همیشه هم دیگه هم تمرین هم میکنیم. ورزش از این قدر وقت شروع کردیم که راه رفته پی نمیتونستیم، خو مقصد مدرسه زوار میشدیم دیگه. از بسیار سن خورترکی ما ورزش شروع کردیم، تقریبا شاید افغانه شده بوده باشم یا ایزانا بوده باشم، در خود بودیم که ورزش تصوری میکردیم. شیلگر ما اگر ما دیگه که کنه بوده است پدر بوده است کاربار ما این بوده است فروشی است، دوکان بوده است فروشی دارم و شوخی مدستل هم هستم، نایش خیلی ما این بوده است کلاس هم کار شان هم بوده است والا خوده بل هم همی که یک ذره بیجاتی کنیم منجر به ایمه که جان ما رو بگیره و خاطره خوش ما همیست که به افغانستان به بسیار وقتای کم به بسیار امکانات اندک خود توانستیم که دو تا کشور بیرونی و توانستیم با بسیار افتخار از پیششان هم کپ مدال بگیریم بیاریم. پیامون به جوان ها نیست، از اینکه به مواد مخدر رو بیارن، از اینکه به کارهای غیر اخلاقی رو بیارن، بیان ورزش کنن. ورزش یگانه راهی است، سل هم میاره، دوستی رو میاره، همه چیز میاره. آرزوی ما نیست که سل هم بیاره اولش دومش بدازون ما بخیر رسمی شده تا که ما بتانیم با مسابقات خارجی بریم.
آیا با ورزش جودو آشنایی دارید؟ آیا میدانید این ورزش از کجا سرچشمه گرفته و چه زمانی در افغانستان رایج شد؟ اگر نمیدانید، رئیس فدراسیون جودوی افغانستان در این مورد برایتان معلومات میدهد.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی است که در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزار شد توسط جیدورو کانو و یگانه ورزش است که از زمان بنیادش تکمیل شده، یعنی تغییرات تبادلات دیش نمیه، تعداد تکنیکاش کم میشه مگر زیاد نمیشه، همون تعداد تکنیکایی را که گرفتن بعد از دیر کم از بند در دیگه بوده که این تا همون ساله که نحسیش شد جیدو همون سال در داخل المپیک توکیو شد که این از همون ساله که بنیان گذاری شد داخل المپیک شده تا بال هستک و در افغانستان سال 1357 بر اولین بار توسط استاد نیکمحمد نیکزاد از کشور آلمان به اکادمی پلیس آورده شد. او البته چیزو مختص به پلیس بود و بعد از در سال 1362 بر اولین بار فدراسیونش تأسیس شد که از اون زمان تا به حال فدراسیون فعال بوده در چوکات فرجست بدنی و المپیک کار کرده و در مسابقه المپیک اشتراک کرده. فدراسیون جیدو که بدبختانه سوال نداره در مسابقات جهانی همیشه بعد از سال 2001 به ایست اشتراک کرده، در مسابقات آسیایی اشتراک کرده، در المپیک های آسیایی اشتراک کرده، در جنوب آسیا تا زمانی که ما بودیم در منطقه جیدو اول بودن و زنباد از به جیدو خلاص شد از منطقه جنوب آسیا و چیز رفت به آسیای مرکزی و تابال در آسیای مرکزی. ما هیچ مسابقه منطقه‌ای دایر نشده در 34 سال و ما در حدود 5000 جیدوکار داریم، در 17 ولایت نمایندگی داریم و زیادترین جیدوکارا در شهر کابل هستند. همیشه که اعضای تیم ملی داریم 79 نفر اعضای تیم ملی سرا می باشد، بزرگا و خردا و جوانان نوجوانان و تیم ملی بزرگ سالا می باشد و همچنان 25 نفر هم تیم بانوا می باشد. البته جیدو یکی از اولین فدراسیونایی است که توجه اونا تا داشته و یکی از اولین فدراسیونایی بوده که با المپیک 2004 نماینده خود را روان کردم در از مسابقات و فعلا ما در حدود 56 یا 60 نفر جیدوکار طبقه اونا داریم و در مجموع 3000-5000 جیدوکار در کل افغانستان داریم که همه سالا در همه برنامه جهانی و آسیایی اشتراک منظم داریم و مسابقات داخلی ما همیشه در داخل مسابقات بر علاوه انتخابات تیم ملی ما برای هم سفر خود مسابقات بین هم حوزان را که میخواییم پس سفر اشتراک بکنم مسابقات از بین کلب های ولایات و مرکز میگیریم که بهترینش انتخاب کرده و باز به سفر اشتراک بکنم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.